ما مع تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
الهی که قبول باشه راز و نیازهای شما شنوندگان ارزشمند رادیو تهران، همراهان خوب سعادت آباد، دوباره بهتون سلام میکنم و خواهش میکنم که همراه ما باشید. بزرگواری میکنید به نت میذارید، امروز به 3094 پیغام میدید و میگید چی کار میکنید که انرژیتون در بالا؟ بله، راهکارتون چی؟
یا سیب زمینی گوجه فرنگی بادا بادا اراجش کردم و تیش دادم به والم.
هاشو بیا یک کیلو گوجه برات کشم ببر، کیفشو ببر. نظرت پیاز میخوای؟ نیازه هر غذا پیازه جان.
آها، دوباره ورودی زشت در این حالت ممکن. واره
واقعا؟ آره. ورودای تو قشنگه.
بگو هاشمی چیزی داری مثلا دربارش صحبت بکنیم؟
این همه فشار لازم نیست. تو خیلی ساده میتونم بهت بگم هاشمی، به نظر چیزی نداریم که بگیم.
آره دیدی خیلی راحت، این همه انرژی اصلا لازم نیست.
باید داد بزنم.
آره اصلا چرا باید داد بزنیم؟ مردم چه گناهی کردن صدای داد و فریاد تو رو باید بشنوم؟
چه با میکروفون بازی کنم؟ اینا اصلا لازم
چه کاریه؟
چه کاری همچه دشیست؟
بشین بگو هاشمی جان، خبری آیا هست که من دربارش نظر بدم؟
هاشمی جان
بگو
نظری آیا هست در واردش خبر بگم؟ نه چی اشتباه، خبری هست آیا من در واردش نظر بدم؟
نه.
کلی شاید تو بلایی.
چرا؟
خب بگو.
میدونی که راجب گوجه قبلش میپرسی بعد میگی، بعد فکر میکنی مردم اصلا متوجه نمیشن.
نه من تو پرسیدم. خخخخ
متوجه میشن.
آره
گوجه فرنگی و پیاز قراره که ارزون شه.
به به خب
به به.
بله.
مشاهدات میدانی حاکی از اونه که قیمت اقلام مختلف میوه و سیفیجات توی بازار بجز گوجه فرنگی و پیاز نوسان چندانی نداشته.
اها.
قیمت پیاز و گوجه فرنگی نسبت به هفته های گذشته حدود 4 تا 5 هزار تومان افزایش داشت. خب حالا رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران گفته که همیشه توی این موقع سال محصولات دورشهری به اتمام میرسه. و محصولات جنوب کشور دورشهریه بچه یا دور شهریه؟ دور شهریه. آره
دوری
و محصولات جنوب کشور به دست میاد که اینم منجر به افزایش قیمت برخی از اقلام میشه.
آها خب
خب آره معمولا با ورود انبوه گوجه فرنگی و پیاز این محصولات چی میشه؟
ارزان.
این فرایند اینطوری که آقای رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران گفتند توی سالهای قبل 15 روز تا 1 ماه چی شده؟ طول میکشیده و به نظر میرسه که امسال زودتر محصولات جنوب وارد بازار بشه. بله. و قیمت ها کاهش پیدا بکنه. بچه ها فردا پس فردا دیگه با فونت 2-2.5 می نویسن برای
آره دیگه برای چی ذره‌بی بیاری. بسیار عالی هاشمی جان.
جانم
واقعا عالی بود و اینم یه خبر 20 تا توپ و خفن و ارزون طور دیگه که قشنگ آخر هفتمونه ساخت. دیگه چی میخوای هاشمی؟ واقعا چی میخوای؟ دیگه مسئولی باید چی کار کنن که تو یه لبخند رضایت بذاری عزیز دل من؟ چی کار کنن ها؟ بذار یه لبخند بذار؟ کلی کلی
لبخندم نمیاد.
چرا؟
نونور
چیه خب؟
دیگه ارزون شدن گوجه و پیاز اونم به خاطر رسیدن محصولات تولیدی جنوب کشور ذوق و شوق داره.
بله.
خب هر سال همین بوده و اتفاق خاصی هم نیفتاده
دیگه. دیگه من خواهش میکنم ببخشید. ببخشید که مسئولین هر سال ارزونی اونم از نوع گوجه پیاز ایجاد میکنن، شما هم به این قضیه گیر میدید. من واقعا معذرت میخوام آقای هاشمی. تا قرتنیمت هم باقیه. یعنی چی واقعا؟ بچه رایی سعی میکنین ارزوسازی رو کوچیک انگاریش کنی؟ انقدر انگاریش نکن. کوچیک انگاریش نکن هاشمی جان، خجالت بکش.
چرا؟
چشم دیدن موفقیت مسئولین رو نداری؟ تا کی میخوای زغال به دست آب در هاون بکوبی و ادای سیمرغ در بیاری و جور هندوستان کشد؟
چه؟ نه این آخریه رو یه بار دیگه بگو.
آونگ در هاون جور هندوستان کشد.
الان چی بود دقیقا؟ الان ضرب المثل بود یعنی؟
بله.
تو خودت فهمیدی چی گفتی؟
بله اجازه بده من خودم دفاع کنم. یه ضرب المثل ابدایی بود، همین الان ابداییدم. چرا میزنی؟
چیکار کردم الان؟
ابداییدم.
آ
ابدایی بود، ابداییدم. آقای اصلا بلکوی دادو چی میزنی تو حاشیه؟ عزیز دل من، چرا این ارزونی رو نمیخوای باور کنی ببینی؟ چشاتو وا کن.
آقا یه جوری تو ارزونی میکنی. بله. چی شده؟
چی شده؟
بابا گوجه و پیاز یه 3-4 تومن ارزون شده، اونم بعد 10-12 هزار تومن گرونی. آخه این چیز عجب غریبیه. من
اجازه بده آقای هاشمی، تو چرا با دید تحقیر به گوجه و پیاز داری نگاه میکنی، اشاره میکنی؟ گوجه و پیاز چی کبست سکه و خونه دارن؟ تو هاشمی، همین تو، چرا نگاهت قد طبقاتیه؟ خجالت بکش از نگاهت. آره
اینک
جد.
روز به روز تحمل کردنت داره برای من مشکل تر.
جدی بگی؟
روز به روز.
خوشحالم بابت
این. روز به روز خستم کرد.
خسته بشی.
خستم کرد. بینابانی رو ببین یه ذره بترس.
بله.
کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو؟ حسرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه. عکسای تو اینجا هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز. دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه. دوست دارم آخه من، دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه. دوست دارم نزدیک عاشقیه. حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه، عاشقیه. حسی که داره به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه. حسی که باعث این آشوبه وقتی حالم خوبه، عاشقیه. دوست دارم تو رو بی حد و اندازه. دوست دارم من، دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه. دوست دارم.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. امروز از شما خواستیم که به 3094 پیغام بدید و بگید چی کار میکنید انرژیتون افزایش پیدا بکنه، راهکارتون رو به ما هم بگید، ما هم یاد بگیریم چی میشه. بریم سراغ یه گزارش که آقای مهدی اسماعیلی همکار محترم گزارشگرمون در نشست خبری هفته بسیج حاضر شدند و برای ما آماده کردند. با هم بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در برنامه سعادت آباد رادیو تهران. امروز به مناسبت شروع هفته بسیج یک نشست خبری توسط رئیس سازمان بسیج مستضعفان سردار سرتیپ بسیجی غلامرضا سلیمانی با اصحاب رسانه بود که در ارتباط با برنامه هفته بسیج از ایشون سوالات رو داریم و توضیحات رو به شنوندهای محترم و شهروندان میدن. سردار عرض سلام در خدا قوت دارم خدمتتون باگیرم. داشت هفته بسیج روز برنامه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت هفته بسیج. در هفته بسیج ما همه ساله از دیدار با و زیارت با مرقد حضرت امام برنامه را آغاز میکنیم. تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و عظیم الشأنمون در زیارت مرقد مطهرشون در شنبه 28 آبان و بعد رزمایش جهادگران فاطمی با حضور 42 هزار گروه جهادی در سراسر میهن اسلامی که بیش از 900 هزار نفر جمعیت را شامل میشن و یک جمعیت قابل توجهی هستند، انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین ما روز پنجم آذر ما شاهد تجلی توان دفاعی و رزمی بسیج در سراسر میهن اسلامی خواهیم بود به عنوان یک سازمان رزم مردم پایه که این همون حاملان و پرچمداران گفتمان مقاومت هستند. گفتمان مقاومت و پایداری در درون ملت ها توسط خود ملت ها منتشر میشه، خلق و انتشار پیدا میکنه و در ملت ایران هم این پرچمداری از آن بسیج مردمی بوده و خواهد بود. در روز پنج شنبه اول آذر ماه ما حضور در گلستان شهدا و برگزاری یادوارهای خانگی شهدای عزیز خواهیم داشت. خب روبیه مزار مطهر شهدای عزیز خواهیم داشت. نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی، نمایشگاه های جهاد علم و فناوری، نمایشگاه های فرهنگی هنری و رسانه‌ای و معرفی ظرفیت های بسیج و همینطور آغاز بعضی از پروژه های بزرگ مثل پروژه ایجاد 110 هزار واحد نیروگاهی خورشیدی که مناطق هدفش انتخاب شده و انشاءالله تعالی ما پیگیری خواهیم کرد که این پروژه ها برای مردم عزیز انشالله ایجاد بشن و انشالله با هماهنگی دستگاه های مسئول روی کرد خدمت رسانی در ذیل جهاد خدمت گسترش پیدا خواهد کرد. توافقنامه ها و تفاهمنامه های زیادی امضا شده با دستگاه های مسئول که حالا به بعضی هاشون اگه بخوام اشاره بکنم توسعه خدمات در محلات حاشیه‌ای و محلات کم برخوردار شهرها هست که ما اصطلاحاً به اونا محلات تره کرامت میگیم، یا تمرکز بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی و محصولات مزیت‌دار که این هم با وزارت جهاد کشاورزی توافق شده و انشالله در خدمت کشاورزان عزیز در سراسر میهن اسلامی برای کمک به اونها برای بالا بردن بهره‌وری در میزان محصولاتشون خواهیم بود. رفع موانع از صنایع که هزار واحد صنعتی برنامه ریزی شده تا کنون 250 واحد رفع مانع شده و انشالله 750 واحد باقی مانده هم در ایام پیش رو انشالله رفع مانع خواهند شد. کمک میکنه به صاحبان صنایع متوسط و کوچکی که با موانع مختلفی در واحد صنعتیشون و یا واحد تولیدشون مواجه هستند و برنامه های متنوع دیگری که انشالله به مرور به اطلاع مردم عزیز رسانده خواهد شد.
۳۰۹۴ در اختیار شماست برای اینکه به ما بگید که چی کار میکنید انرژیتون افزایش پیدا کنید. نوشتن برامون آقای علی بیاتلو که من یه پسر 2.5 ساله دارم، اسمش اشکانه. یعنی ببین قند و نباته، زبون میریزه، دلبری میکنه در حد لیگ برتر. اصلا یه چی میگم یه چیزی میشنوی. من هر وقت حالم بد باشه چند دقیقه باش بازی میکنم، کلی انرژی بالا میره. برای همه تون یکی از اینا آرزو میکنم. علی گفته
خدا کنه خدا عدسی بچه بده اون هم اینجوریه. باز خندیدی.
فرزان خانم فتولایی از تجریش گفته
چی؟
بنده با برنامه های خوب آموزنده رادیو تهران و همچنین ورزش پیاده روی که روزانه انجام میدم تا آخر شب کلی انرژی دارم و حال دلم خوبه. و از بچه های رادیو تهران هم تشکر میکنم که این انرژی رو به ما هدیه
میدونم.
نه ارادتمندم.
یه از اون دست از خانواده نیست که ورزش از شب به بخواد شروع کنه.
خیلی
مطمئنی؟
بله.
باش
گفتن کیک میپزم
چی؟
انرژی میگیرم، پیاده روی میکنم، آهنگ گوش میدم، کیک میپزم. 0902 45 24. کیک پختن،
کیک میپزه، آهنگ گوش میده، پیاده روی میکنی. چه کاریه؟ بازم خواهد لاغت بری یا شام باشه.
اما همین حالا جناب آقای مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، همراه ما هستن روی خط ارتباطیمون برای اینکه درباره موضوع انرژی در کشور و در دنیا بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای نخعی سلام میکنم بهتون، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. توی خبرها، توی تحلیل‌ها گاهن می‌بینیم که با توجه به اتفاقاتی که این روزها در دنیا داره می‌افته، عملاً بعضی‌ها اتفاقات حوزه انرژی رو با عنوان جنگ انرژی یاد می‌کنن. می‌خوام نظر شما رو به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره این موضوع بدونم، با توجه به اینکه خب ما در کشوری هستیم که منابع گازی فراوانی داریم و بالاخره یک بخشی از نگاه دنیا هم به ایران هست و گازی که میتونه از کشورمون صادر بشه.
من خب البته همین اول یه نکته رو اشاره کنم و اون که بنده تو این دوره، یعنی برای سال سوم، سخنگوی کمیسیون نیستم. توی دوره گذشته در سال دوم سخنگوی کمیسیون بودم.
درسته.
حالا گفتم که نکته
خیلی ممنونم از تذکرتون، سپاسگزارم. به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس خدمت شما هستم. سلام.
عرض کنم خدمتتون که خب همونطور که جناب علی به درستی اشاره کردید، انرژی خب مؤلفه های مختلفی رو شامل میشه، ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی و اجتماعی و مسائل مختلفی که خب طبیعتاً هر در واقع خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد. این برای تمام دنیا هم هست، یعنی تو کشور خود ما و در همه کشورهای دنیا، بر حالی که از مهمترین مؤلفه‌هایی که معمولاً حکومت‌ها دولت‌ها بهش توجه دارن برنامه‌ریزی میکنن همین حوزه انرژی هست. حالا چطور بحث نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی که به نوعی مستقیماً مرتبط با حوزه انرژی هستند و همینطور موضوعات مرتبط با عرض کنم که برق و آب و اینها. بنابراین یه دامنه وسیعی رو شامل میشه که هر کدوم از اینها اگر کوچکترین خلأ و اشکالی درش به وجود بیاد میتونه تبعات بسیار زیاد اجتماعی، امنیتی و اقتصادی برای هر کشوری رو به وجود بیاره. در شرایط فعلی هم با توجه به اتفاقاتی که افتاده مثل جنگ روسیه و اوکراین و حالا تحولات دیگر عرصه سیاست در دنیا، یکی از موضوعاتی که مرتب صحبت میشه و معمولا تو همه گفتگوها و محافل صحبتش هست موضوع انرژی است.
بله.
کمبودهایی که وجود داره، کشورهایی که دارنده در واقع منابع انرژی دنیا هستن، سیاست گذاری هایی که انجام میدن، نوع سیاست گذاری ها، نحوه تعاملی که دارن، اینها به هر حال جزء مؤلفه هایی است که تو همه این گفتگوها و محافل راجع به اونها صحبت میشه.
بله.
و این نشون دهنده اهمیت این موضوع و جایگاه انرژی در دنیا هست. خب بعد از این کمبودهایی که به وجود اومد، به خصوص در قاره اروپا که مصرف کننده انرژی است و منابع انرژی محدودی دارند و معمولا تامین کننده انرژی اونها خب اول خود روس‌ها بودند و حالا جای مختلف دیگه از جمله کشور خود ما، با توجه به این شرایطی که به وجود اومد، یکی از نگرانی‌هایی که معمولا صحبت میشه و خب دغدغه‌هایی که وجود داشت و الان هم صحبت میشه و معمولا وجود داره، همین حوزه انرژی و کمبودهایی است که ممکنه در قاره اروپا به وجود بیاد، کما اینکه همین الانش هم برخی از واحدهای تولید کننده یا بهتر بگم فراوری کننده حوزه انرژی دچار مشکلات جدی شدن. معمولا گاز طبیعی روسیه به عنوان خوراک واحدهای LNG در اروپا خب خیلی تنگ کننده بود برای اینها.
بله.
منتها خیلی از این واحدها، واحدهایی که تولید کننده گاز طبیعی مایع شده هستند که بعد میتونن به صورت کپسولی، به صورت تانکری جابجا بشن، تامین کننده انرژی واحدهای نیروگاهی، واحدهای تولیدی، عرض کنم خدمتتون که و همینطور خوراک واحدهای پتروشیمی در جاهای مختلف دنیا باشن، الان اینا واقعا دچار مشکل شدن.
بله.
و طبیعتا در فصل سرد سال هم این مشکلات تشدید خواهد شد. این شرایطی است که بالاخره الان حاکم هست و کشورهایی که دارنده منابع انرژی هستند طبیعتاً با یک سیاست گذاری خوب، با برقراری تعاملات مؤثرتر و مناسبتر میتونن از این فرصت به وجود اومده استفاده بکنن برای در واقع کمک به اقتصاد خودشون، برای استفاده بهتر از منابع انرژی که در اختیار دارن، در یک فضای تعاملی، در یک فضای در واقع رقابتی این موضوعات رو دنبال بکنن.
درست. آقای نخعی عزیز، یه خبری هم توی شبکه‌های اجتماعی و توی رسانه‌ها دست به دست شد و منتشر شد، مبنی بر این که مذاکرات پشت پرده‌ای داره بین ایران و بین آلمان و چند کشور از جمله ایران و ونزوئلا برای خرید گاز صورت میگیره. شما در جریانش هستید؟
ببینید، مذاکرات ما که به صورت مستمر با خیلی از کشورها داره انجام میشه، حالا بخشش ممکنه به هر دلیلی غیر علنی باشه، ولی خب واقعا چیز پنهانی وجود نداره. ما منابع خوب نفتی و گازی رو داریم و اونها مصرف کننده و نیازمنده به منابعی که ما در اختیار داریم. با توجه به این شرایطی هم که عرض کردم تو بخش اول صحبت هم به وجود اومده، ایران میتونه واقعا یکی از مهمترین بازیگران حوزه انرژی تو دنیا باشه. شرایط به نظرم تسهیل شده، بهتر شده برای کار با حالا کشورهای اروپایی. خود اونها هم ابراز تمایل کردن، مذاکراتی هم صورت گرفته و الان هم مذاکرات در جریان هست که در واقع ما بتونیم هم برای فروش نفتمون هم برای فروش گازمون بازاریابی های جدیدی رو انجام بدیم و بخشی از این نیاز بسیار زیادی که الان به وجود اومده رو بتونیم ما پوشش بدیم. حتی ممکنه که برخی از موارد به دلیل بعضا فشارهای بین المللی که از طرف برخی از کشورها از جمله امریکایی ها به وجود میاد تا یک مقطعی در سکوت پیش بره. این یه چیز طبیعی است، یعنی تو خیلی از موارد دیگه هم این اتفاق افتاده، ولی خب اینها مواردی نیست که در واقع بشه همیشه غیر علنی و همیشه در سکوت باشه. فعلا امور بین الملل نفت، مجموعه ای که در واقع به صورت تخصصی این مسائل رو دارن دنبال میکنند، مذاکرات مهمی رو با کشورهای مختلف در اروپا، دیر از قاره اروپا، در جای مختلف دارن دنبال میکنن، بازارهای جدید، شرایط جدید که ما بتونیم به بهترین شکل ممکن فروش نفت و گاز خودمون رو داشته باشیم. بله این مذاکرات هست، قبلا هم بوده و چیز طبیعی است، خیلی چیز خارج از عرفی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مصطفی نخعی، عذرخواهی میکنم عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلام.
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه.
تهران به وقت سعادت آباد،
به وقت سعادت آباد،
مجله رادیویی با رویکرد خبری تحلیلی سیاسی اجتماعی و بین الملل. شنبه تا چهارشنبه رادیو تهران
به وقت سعادت آباد.
شنونده ما باشید، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. سعادت آباد،
دوازده و 25 دقیقه و 50 ثانیه است و شما سعادت آباد رو میشنوید در شرایطی که حالا آماده میشیم برای سعادت نیوز. آقای علیرضا مهرافر سلام، وقت بخیر.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام به همه شنوندگان خوب سعادت آباد و به شما آقای هاشمی عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم در کنارتونم. حالتون خوبه؟
عالی،
خدا رو شکر.
خدا
چه زرد جذابی، لیمویی، البته لیمویی جذابی، روز به روز خوشتیپ‌تر از دیروز.
یه چیه که برای گرم
بزنم به تخته؟ تخته داریم،
تخته
در دست، یه دوت بر
دستم به عینک هم، به دسته عینک هم بزنیم،
دسته عینک، عینک خوش
به دست.
اوکی،
بریم سراغ
خبر اول. پوشش 45 میلیون نفر از آحاد مختلف جمعیت از خدمات بیمه سلامت. مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران این خبر رو گفتن. اتفاق خوبی که امسال افتاد و شاهدش بودیم در حوزه بیمه سلامت، تعداد بسیار زیادی از افراد تحت پوشش این بیمه قرار گرفتن. یک سری آمار و ارقامی رو امروز منتشر کرد مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت که آمار بسیار خوب و جالب توجهیه. ایشون گفتن که حدود 45 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار دادیم که در گروه‌های مختلف بیمه شدن. بخش عمده بیمه شدگان سازمان ساکن روستاها بودن و دولت حق بیمه اونها رو تامین می‌کنه و حدود 18 تا 20 میلیون نفر هم در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر بودن که تحت پوشش قرار گرفتن. نکته خوب دیگه هم که ایشون بهش اشاره کردن، گفتن که در سال جاری صندوقی برای بیماران صعب العلاج طراحی شده و افراد دارای بیماری خاص، صعب العلاج و دارای هزینه‌های کمرشکن با تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق میتونن که از حمایت‌های بیشتر دولت برای کاهش هزینه‌های بیماری خودشون بهره‌مند بشن. ساختمان‌های 6 طبقه به بالا شناسنامه‌دار میشن. آقای زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفتن که 9 دستگاه با همدیگه تفاهم کردن که شهرداری تهران هم یکی از این دستگاه بوده که همه ساختمان‌های بالای 6 طبقه در تهران رو بررسی کنیم، برای هر ساختمان شناسنامه و دفترچه‌ای تشکیل بشه و به 3 دسته طبقه بندی بشن. یک دسته ساختمان‌هایی که ایمنی دارن، دسته دیگه ساختمان‌هایی که برای ایمنی نیاز به بازسازی دارن و دسته دیگه هم که برای ایمنی نیاز به تخریب و نوسازی دارن، یعنی کلا از اول باید ساخته بشن. و گفتن که برای هر کدوم از اینها هم برنامه خاصی داریم و قرار هست که تحولات خوبی و اساسی صورت بگیره در بحث ایمنسازی ساختمان‌های تهران و گفتن که به زودی جزئیاتش رو هم منتشر خواهیم کرد. امیدواریم که اتفاقات خوبی رو شاهد بشیم در بحث ساختمان‌های ناایمن پایتخت. راه اندازی سه بازار گل و گیاه در تهران. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر لزوم شکل‌گیری تعامل سازنده برای حل چالش‌های بازار گل و گیاه گفتند که تعامل هرچه بیشتر شرکت و اتحادیه برای دریافت جواز کسب واحدهای فعال در بازارهای ثابت گل و گیاه مثل بازار